صفحه 210. آری، درست بود. پدرو ترسرو گارسیا در روستای ترسماریاس از عدالت حرف می‌زد. فقط او بود که رو در روی ارباب می‌ایستاد و جوابش را می‌داد، و آن هم به رغم اینکه هر بار که پدرش او را در چنین وضعی می‌دید کتکش می‌زد. این پسر از کودکی مخفیانه به شهرک می‌رفت تا کتاب قرض بگیرد، روزنامه می‌خواند و با معلم مدرسه محل صحبت می‌کرد که کمونیست دو آتشه‌ای بود و سال‌ها بعد گلوله‌ای وسط پیشانیش خالی کردند و او را کشتند. شبها نیز دزدانه به کافه‌ای در سن لوکاس می‌رفت و آنجا با چند تن از رهبران اتحادیه‌ها دیدار می‌کرد که در فواصل نوشیدن جرعه‌های آبجو با شور و حرارت از سر و سامان دادن به بی سر و سامانی های دنیا حرف می زدند و همچنین پدر خوزه درست ماریای عظیم و جسته و با شکوه را می دید که کشیشی اسپانیایی بود و چون سری پر از اندیشه های انقلابی داشت به این افتخار نائل شده بود که انجمن مسیحیت او را به گوشه دور افتاده از جهان تبعید کند. اگرچه هیچ کدام از این کارها مانع آن نشده بود که تمثیلات کتاب مقدس را به صورت تبلیغ و ترویج اندیشه های سوسیالیستی در آورد. صفحه 211. روزی که استفان روبا پی برد که پسر مباشر دزدانه جزبه های انقلابی به دهقانان می دهد، او را به دفترش خواند و در حضور پدرش با شلاق پوست مارش حسابی کتکش زد و بیان که صدایش را بلند کند و با نگاه شعله‌وری که به وی دوخته بود گفت: این اولین اخطار است گهلوله پررو. اگر دفعه دیگر ببینم داری مردم را تحریک میکنی میاندازم توی هلفدونی. من نمیخواهم توی ملکم یاغی داشته باشم. حواست را جمع کن. من مسئول اینجا هستم و این حق را هم دارم که آدم‌های را دور و برم جمع کنم که میپسندم. من از تو خوشم نمی آید و الان تو این را خوب می دانی. به خاطر پدرت تو را تحمل می کنم که همه این سالها با صداقت برایم کار کرده. اما تو بهتر است حواست را جمع کنی، چون ممکن است برایت خیلی گران تمام بشود. حالا بزن به چاک. پدرو ترسرو گارسیا بسیار شبیه پدرش بود. پوستش تیره بود با همان عضلات سخت و در هم فشرده که گویی آنها را از سنگ ساخته بودند. همان چشم‌های درشت و غمگین و همان موهای تیره و زبر که مثل قلمو از سرش رویده بود. در زندگی فقط دو عشق داشت، یکی پدرش و دیگری دختر ارباب که از همان دوران کودکی، یعنی روزی که دو نفری برهنه زیر میز نهارخوری خوابشان برده بود، دل به او سپرده بود. بلانکا نیز از این سرنوشت گریزی نداشت. هرگاه که بلانکا برای گذراندن تعطیلات به روستا می رفت و در میان گردبادی از گرد و خاک همیشه جلوی درشکه ها به فضا برمی خواست و با بار در هم بر همه بسته ها و چمدان ها به آنجا می رسید، دلش از بی صبری و اشتیاق مثل طبل آفریقایی درون سینه می تپید. بلانکا همیشه اولین نفری بود که از درشکه پایین می پرید و دوان دوان به خانه می رسید و همیشه پدرو ترسرو گارسیا را در جای همیشگی می یافت، جایی که برای اولین بار یکدیگر را دیده بودند. او با پای برهنه با شلوار ژنده در درگاهی می‌ایستاد، طوری که سایه در نیمی از پیکرش را محو می‌کرد. خجالتی و عبوس بود و در انتظار رسیدن بلانکا چشم‌های پیرانه‌اش افق را به دقت می‌نگریست. آن دو به سوی یکدیگر می‌دویدند، یکدیگر را در آغوش می‌گرفتند، می‌بوسیدند، می‌خندیدند و از سر مهر به یکدیگر سقلمه می‌زدند و ضمن آن که موهای یکدیگر را می‌کشیدند بر زمین می‌غلطیدند و از فرط شادی فریاد سر می‌دادند. نانا که می‌کوشید آن دو را از یکدیگر جدا کند فریاد می‌کشید: کافی است دختر خانم، بگذار این بچه کثیف و پاره پوره برود پی کارش. کلارا که بهتر می‌دانست می‌گفت: بگذار بازی کنند نانا، اینها بچه‌اند و از هم خوششان می‌آید. بچه ها به گوشه‌ای می گریختند تا هر آنچه را که در طول ماها جدایی اندوخته بودند به یکدیگر بگویند. پدرو شرمگینانه مجسمه چند جانور را که از قطعه های کوچک چوب تراشیده بود به او می داد و بلانکا سوغاتی هایی را که برای پدرو آورده بود به وی می داد. یک قلم تراش که مثل گل باز می شد، یک آهن ربای کوچک که به طور سحرآمیز میخ‌های زنگ زده را از روی زمین جمع می کرد. تابستانی که بلانکا با نیمی از محتویات صندوق کتاب‌های جادویی دای مارکوس به روستا آمد 10 ساله بود. پدرو ترسرو هنوز بر خواندن کتاب دچار اشکال می‌شد، ولی کنجکاوی و اشتیاقش کاری کرد که خانم معلم با شلاق‌هایش نتوانسته بود انجام دهد. صفحه 213. آنها تابستان را در میان نیزارهای بلند کنار رودخانه زیر درخت‌های سنوبر در جنگل و در میان ساقه‌های سبز گندمزارها به خواندن کتاب گذراندند و از نیکی‌های سندباد و رابین هود و بد اقبالی دزدان دریای سیاه‌پوش، داستان‌های واقعی و پندآموز گنج جوانی، بدترین معناهای لغاتی که در فرهنگ آکادمی سلطنتی اسپانیایی نیامده بود و سیستم گردش خون در صفحه‌های مصور پرچانگی می‌کردند. در این صفحه‌ها می‌شد آدمی را دید که بدنش پوست نداشت و همه رگ و ریشه‌هایش در معرض دید همگان قرار گرفته بود. البته شورت پایش بود. پسر در عرض چند هفته توانست با حرص و ولع کتاب بخواند. آنها وارد دنیای پهناور و عمیقی شدند از داستان‌های غیرممکن، قصه‌ها و افسانه‌های جن و پری، مردان سرگردان در جزیره‌های متروک پس از آنکه سرنوشت خیش را به ناو گذاشته بودند، گوشت رفقای خود را می‌خوردند، ببرهایی که به خاطر عشق رام می‌شدند، اختراعات سحرانگیز، بدایع جغرافیایی و جانورشناسی، کشورهای شرق با دیوهای توی بطری، اژدهای درون غارها و شاهزاده خانم‌هایی که در قلعه‌ها زندانی بودند. آن دو اغلب به دیدار پدرو گارسیای پیر می‌رفتند که گذشته زمان هوش و حواسش را مختل کرده بود. او به تدریج داشت کور می‌شد و چشم‌هایش را پرده‌ای به رنگ آبی آسمان فرو پوشانده بود. می گفت ابرها جلوی دیدم را گرفتند. از دیدار بلانکا و پدرو که نوه‌اش بود ولی دیگر آن را فراموش کرده بود تشکر می کرد. به داستانهایی که بچه ها از توی کتاب های جادوی انتخاب کرده بودند و مجبور بودند در گوشهایش فریاد کنند گوش می داد. می گفت باد به گوشهایش صدمه زده و او را کر کرده است. در عوض او نیز به بچه ها یاد می داد که چگونه خود را در برابر نیش حشرات سمی حفظ کنند و تأثیر پاد زهری را که خودش ساخته بود با گذاشتن یک عقرب زنده روی بازویش به آنها نشان می داد. به آنها یاد می داد چگونه آب پیدا کنند. باید چوب خشکی را با هر دو دست بگیرند، راه بروید و سر آن را به زمین بکوبید و در سکوت فقط به آب و تشنگی چوب فکر کنید تا اینکه چوب ناگهان حضور رطوبت را حس کند و شروع کند به لرزیدن. پیرمرد می گفت همانجاست که باید زمین را حفر کرد و توضیح می داد که خودش برای کندن چاه در اطراف ترسماریاس از این روش استفاده نکرده است چون به چوب احتیاج نداشته است. می گفت استخوان‌هایش آنقدر تشنه بودند که هر وقت روی زمینی راه می رفت که زیرش آب بود، حالا هر چقدر هم پایین بوده باشد استخوان‌هایش به او می گفتند آب کجاست. صفحه 214. خاصیت انواع مختلف گیاه‌هایی را که در مزرعه‌ها می‌روید به آنها می‌آموخت. وادارشان کرد که آنها را بو کنند، بچشند و لمس کنند تا اینکه توانستند آنها را یکی یکی و طبق خواص درمانیشان بازشناسند. این یکی برای آرامش فکر است، آن یکی برای بی اثر کردن تأثیر ابلیس است، این یکی برای روشنایی چشم ها خوب است، آن یکی برای تقویت معده، و این یکی برای تون کردن جریان خون مفید است. اطلاعات وی در این زمینه چنان وسیع بود که پزشک بیمارستان راهبه ها می آمد تا با وی مشورت کند. با همه این دانش ها نتوانست تب شدید دخترش پانچا را مداوا کند، تبی که او را به سرای دیگر فرستاد. به پانچا پهن گاو داده بود. وقتی نتیجه نبخشی پشگر اسب به وی خوران. او را توی چند پتو پیچید، وادارش کرد تا عرق کند و مرض از بدنش بیرون برود و آنقدر ادامه داد تا چیزی جز پوست و استخوان از وی باقی نماند. بعد با عرق و باروت وی را مالش داد، ولی همه بیفایده بود. شیره جان پانجا با اسهال که جسمش را تباه کرده و عطش سیری ناپذیری آرزش کرده بود ذره ذره از بین رفت. پدرو گارسیا که لاعلاج شد از ارباب اجازه گرفت تا او را با عرابهی به شهرک ببرد. بچه ها نیز همراهش رفتند. صفحه 215. پزشک بیمارستان راهبه ها پانجا را با دقت معاینه کرد و به پیرمرد گفت دیگر از دستش کاری ساخته نیست. اگر او را زودتر آورده بود و وادارش نکرده بود که آن همه عرق کند، می توانست معالجه اش کند، اما دیگر بدنش مایعات را جذب نمی کند. درست مثل گیاهی شده بود که ریشه هایش کاملا خشک شده باشد. پدرو گارسیا از این حرف آزرده شد و حتی هنگامی که همراه جسد دخترش که در پتوی پیچیده شده بود و با دو بچه وحشت زده به مزرعه بازگشت و پانچا را در حیات ترس ماریاس از عرابه پایین کشید، همچنان شکست خود را قبول نداشت و زیر لب از نادانی دکتر قرقر و شکایت می‌کرد. پانچا را در قطع زمین مخصوصی در گورستان کوچک کنار کلیسای متروک در پای کوه آتش بشان دفن کردن، زیرا از یک لحاظ همسر ارباب محسوب می شد، چون هم برای ارباب تنها پسری را به دنیا آورده بود که نام او را بر خود داشت، البته نه نام فامیلش را، و هم نوهی برای پدر خودش به نام استفان گارسیا که مقدر بود نقش بسیار وحشت انگیزی در سرگذشت این خانواده بازی کند. روزی پدرو گارسیای پیر برای بلانکا و پدرو ترسترو قصه مرغ‌های را گفت که زورشان را روی هم گذاشتند تا با روباهی که هر شب به لانه‌شان می‌آمد تا تخم مرغ‌ها و جوجه‌هایشان را بدزدد مقابله کند. مرغ‌ها تصمیم گرفتند خودشان را از شر روباه خلاص کنند. آنها دست جمعی منتظر روباه شدند و همین که روباه وارد لانه مرغ‌ها شد راهش را بستند. دورش را گرفتند و قبل از آن که روباه بفهمد دنیا دست کیست، آنقدر به او نک زدند که نیمه جان شد و پیرمرد قصه‌اش را چنین تمام کرد. و آقا روباهه که مرغ‌ها دنبالش می‌کردند دمش را گذاشت روی کولش و فرار کرد. صفحه 216. بلانکا از این قصه خندید و گفت این غیر ممکن است، چون مرغ‌ها احمق و ضعیف به دنیا می‌آیند و روباها زیرک و قوی هستند. ولی پدرو ترسرو نخندید. او تمام غروب را در اندیشه فرو رفته بود و به قصه روباه و مرغ‌ها فکر می‌کرد. شاید آن شب شبی بود که پسر مرد شد. صفحه 217. فصل پنجم. عاشقان. دوران کودکی بلانکا بدون هیچ چیز خارق العاده‌ای سپری شد. تابستان‌های داغ در ترس ماریاس بود که در آنجا به نیروی عشقی پی برد که هرچه بزرگتر شد آن هم نیرومندتر شد، و در بین تابستان‌ها یک زندگی معمول شهری را دنبال می‌کرد. زندگی بلانکا بی‌شباهت به زندگی دیگر دختران همسن و همطبقه‌اش نبود، اگرچه وجود کلارا حالتی غیر معمول به زندگی او بخشیده بود. هر روز صبح نانا سینی صبحانه در دست حاضر می شد تا او را از خواب بیدار کند، مراقبش باشد تا روپوش مدرسه اش را بپوشد، جوراب‌هایش را به دستش بدهد، کلاهش را در دست او بگذارد و کمک کند دستکش‌هایش را بپوشد، دستمال گردنش را مرتب کند و مواظب باشد که همه کتاب‌هایش را بردارد. نانا در تمام این مدت زیر لب برای ارواح مردگان دعا می‌خواند. با صدای بلند به او توصیه می‌کرد که گول خواهران تارک دنیا را نخورند. به او اخطار می‌کرد همه این زنها فاسدند. آنها خوشگل‌ترین و باهوش‌ترین دخترها را از بهترین خانواده‌ها انتخاب می‌کنند تا به صومعه بفرستند. سر نوآموزها را از سر می تراشند، طفلک دخترها، و آنها را وادار می کنند تا همه عمر از افراد پیر خانواده های دیگر پرستاری کنند. صفحه 218. راننده دختر کوچک را به مدرسه می برد که نخستین فعالیت روزانه در آنجا دعا خواندن و آیین عشای ربانی اجباری بود. بلانکا در نیمکتش زانو می زد. بوی تند بخور و گلهای سوسن مریم عذرا را استنشاق می کرد و از عذاب مرکب تهوع، گناه و خستگی رنج می برد. از تنها قسمت برنامه مدرسه که نفرت داشت همین بود. راهروهای گنبدی را با سقف‌های بلند سنگیشان، پاکی یک دست سنگ فرش‌های مرمری، دیوارهای سفید لخت بی‌آرایه و تندیس آهنی مسیح را که در هشتی مراقب بود دوست می‌داشت. او بچه‌ای بود خیال پرداز و احساساتی که بیشتر دلش می‌خواست تنها باشد. دوستان اندکی داشت و هرگاه که گلهای روز در باغچه می شکفتند، هرگاه که بوی لباسهای کهنه و صابونی که راهبه ها هنگام رختشویی استفاده می کردند به مشامش می رسید و هرگاه که عمدن جا می ماند تا تنهای غمبار کلاسهای خالی را احساس کند، دلش می خواست بزند زیر گریه. دختری خجالتی و گرفته به نظر می رسید. تنها در روستا خوشحال و خندان بود که پوستش از تابش آفتاب قهوه‌ای می شد و شکمش پر از میوه‌های رسیده و با پدرو ترسرو در کشتزارها می دوید. مادرش می گفت این بلانکای واقعی است و آن دیگری آن که توی شهر است بلانکایی است که به خواب زمستانی فرو می رود. صفحه 219. به دلیل آشفتگی دائم که در امارت گوشهی حکم فرما بود، هیچ کس غیر از نانا متوجه زن شدن بلانکا نشد. او یک شب بالغ شد. خون اسپانیایی و عربی خاندان تروبا و همچنین رفتار شاهوار و پوزخند تکبر آمیزشان را به ارث برده بود. پوست زیتونی و چشمان تیر رنگ مدیترانه‌ایش را از مادر گرفته بود و از همه اینها ملاحتی پیدا کرده بود که هیچ یک از روباها از آن برخوردار نبود. روحیه آرامی داشت، خودش را سرگرم می‌کرد، سخت مطالعه می‌کرد، با عروسک‌هایش بازی می‌کرد و کوچکترین تمایلی به روح‌گرایی مادر و کج‌خلقی پدرش از خود بروز نمی‌داد. افراد خانواده به شوخی می گفتن که او تنها آدم طبیعی چندین نسل است و این حقیقت داشت، چرا که تجسم تعادل و آرامش بود. در حدود 13 سالگی بود که سینه هایش روش کرد و وزنش کم و کمرش باریک شد و مثل یک درخت پیوندی قد کشید. نانا موهای او را در پشت سرش جمع کرد و گره زد و او را برای خرید اولین سینه بند، جوراب ابریشمی، اولین لباس بزرگ سالان و یک سری حوله زینتی که همیشه به آنها نمایش می گفت، در این ایام مادرش نیز صندلی ها را در خانه به رقص برمی آورد. با در بسته پیانو آهنگ های شوپن را می نواخت و شعرهای زیبای شاعر جوانی را که زیر بال خود گرفته بود با صدای بلند می خواند. شاعری که نامش اندک اندک در هر محفلی ورد زبانها می شد و هرگز متوجه چاک سینه دخترش در روپوش مدرسه نشد و صورت چون سیب سرخش را نمی دید که ناگهان به چهره زنی بالغ بدل شده بود، زیرا کلارا به نشو راز و رمز توجه بیشتری داشت تا به مسائل ملموس و واقعی. روزی کلارا او را با لباس مهمانی دید که به اتاق خیاطی وارد می شد و از اینکه دریافت آن خانم گندمگون بلند بالا همان بلانکای کوچک اوست تعجب کرد. بازوانش را به دورش حلقه زد و غرق بوسه اش کرد و هشدار داد که به زودی عادت ماهیانه اش شروع می شود. کلارا به وی گفت بنشین تا برایت بگویم که قضیه از چه قرار است. دخترش خندان گفت نگران نباش مامان، از سال گذشته تا حالا ماهی یک بار این حالت را داشتم. بزرگ شدن دختر در روابط آنها تغییر عمده ایجاد نکرد، زیرا پیوند آن دو بر اصل محکم قبول یکدیگر و توانایی با هم خندیدن به همه چیز استوار بود. صفحه 220. تابستان آن سال با گرمای دم کرده‌ای که شهر را در نور خیره کننده و بختکبارش غرقه کرده بود، زودتر از موقع فرا رسید. افراد خانواده تصمیم گرفتند سفر خود را به ترسماریاس دو هفته‌ای جلو بیندازند. بلانکا مثل همیشه مشتاقانه در انتظار لحظه دیدار مجدد پدرو ترسرو بود. مثل هر سال به محض پایین آمدن از درشکه، اولین کارش دویدن و چشم دوختن به جایی بود که می دانست پدرو آنجا ایستاده است. بلانکا سایه پنهانش را در چارچوب در دید. از درشکه پایین پرید و با تمام اشتیاق ماهای انتظارش خود را به سوی وی افکند. ولی حیرت زده مشاهده کرد که پسرک روی پاشنش چرخید و فرار کرد. بلانکا تمام آن بعد از ظهر را به تک تک محلهای مخصوص دیدارشان سر کشید. سراغش را گرفت، نامش را فریاد زد و حتی به خانه پدرو گارسیای پیر هم که پدر بزرگش بود به دنبالش رفت. سرانجام شامگاه بیان که شام بخورد، شکست خورده به رخت خواب رفت. بلانکا در تخت خواب بزرگ برنجیش مات و آزرده، صورتش را در بالش فرو برده بود و تسلی ناپذیر می‌گریست. نانا برایش لیوانی شیر و عسل آورد و با یک نگاه به علت غم او پی برد و با لبخند کج و ماوژ گفت دیگر وقتش رسیده است. تو دیگر آنقدر بزرگ شده ای که عیب دارد با این پسرک شپشو بازی کنی. صفحه 221. نیم ساعت بعد که مادرش آمد تا برای گفتن شب بخیر او را ببوسد، متوجه شد که با آخرین دلزدنهایش از سر اندوهی احساساتی هق‌هق می کند. کلارا لحظه ای از نقش فرشته پریشان در آمد و در کنار موجود سادهی قرار گرفت که در 14 سالگی از نخستین دردهای عشق رنج می کشید. کلارا دلش می خواست چیزی بپرسد، اما بلانکا یا خیلی مغرور بود و یا دیگر زن بالغی شده بود، چون چیزی به مادرش نمی گفت و کلارا هم آنقدر در کنارش ماند و نوازشش کرد تا آرام گرفت. آن شب بلانکا ناراحت خوابید و سحرگاه در میان سایه های اتاق خواب بزرگش از خواب بیدار شد. همچنان در تخت خواب دراز کشید و به سقف چوبی منقوش چشم دوخت تا اولین بانگ خروس به گوشش رسید. سپس برخاست، پرده ها را کنار زد و گذاشت تا نور ملایم صبحگاه و نخستین صداهای جهان وارد اتاقش شود. به سوی آینه ی گنجه و مدتی طولانی به خودش خیره شد. لباس خوابش را در آورد و برای اولین بار در زندگی به همه قسمت‌های بدنش نگاه کرد و همچنان که به خود می‌نگریست دریافت که به خاطر این تغییرات است که دوستش از وی فرار کرده است. لبخندی جدید و لبانش نقش بست، لبخندی ظریف، لبخند یک زن. لباس‌های قدیمیش را که مال تابستان گذشته بود و خیلی هم برایش تنگ شده بود در بر کرد. شالی به دور خود پیچید و پاورچین پاورچین طوری که بقیه افراد خانه را بیدار نکند از منزل بیرون رفت. مزرعه ها خواب را از تنش دور می کردند و نخستین انوار خورشید قله های سلسله جبار را چون برق شمشیر می شکافت و زمین را گرم می کرد. شبنم ها در دم خورشید بخار می شد و مهی لطیف و سفید از آن درست می شد که حاشیه اشیا را محو می کرد و منظره را به رویایی فریبنده بدل می ساخت. صفحه 222. بلانکا به سوی رودخانه روانه شد. همه جا همچنان آرام بود. گامهایش بر برگهای فرو ریخته بر شاخه های خشک فرو می آمد و صدای خرد شدنشان که تنها صدای آن فضای ساکت و آرام بود در گوشش تنین می افکند. احساس می کرد که چمنزارهای پرپشت، گندمزارهای طلایی و کوههای ارغوانی رنگ دوردست که در دل آسمان صاف صبحگاهی محو می شد همگی بخشی از خاطره قدیمی است، چیزی که قبلن درست مانندش را دیده باشد، گویی قبلن این لحظه را در یک زندگی پیشین زیسته بوده است. باران ملایم شب گذشته زمین و درخت‌ها را خیس کرده بود. لباس‌هایش کمی مرطوب شده بود و کفش‌هایش سرد بود. بوی خاک باران خورده، برگ‌های پوسیده و خاک گیاهان را که لذتی گنگ در وی بیدار می‌کرد، استنشاق می‌کرد. بلانکا به رودخانه رسید و دوست دوران کودکیش را دید. همان جایی نشسته بود که بارها یکدیگر را دیده بودند. آن سال پدرو ترسرو به اندازه که بلانکا بزرگ نشده بود. او همان کودک لاغر و سبزه همیشگی بود، با همان شکم برآمده و حالت پیرانه چشمهای سیاهش. وقتی بلانکا را دید برخاست و بلانکا پیش خود حد زد که دست کم یک سر و گردن از پدرو بلندتر است. با حالتی مشوش به یکدیگر نگریستند و برای اولین بار در زندگیشان فکر کردند که عملاً با هم بیگانه اند. برای لحظه‌ای که گویی به قدر ابدیت به طول انجامید، هر دو بی حرکت ماندند تا به تغییرات و فاصله‌های تازه یکدیگر خو بگیرند که گنجشکی آواز سر داد و همه چیز مثل تابستان گذشته شد. صفحه 223. بار دیگر آنها دو کودک شدند که در پی هم می دویدند، یک دیگر را در آغوش می کشیدند، می خندیدند، بر زمین می افتادند و روی هم می غلطیدند. ریک ها زیر تنشان به صدا در می آمد، نام هم دیگر را بر زبان می آوردند و از اینکه دوباره با یک دیگر بودند خود را خوشبخت و مغرور حس می کردند. سرانجام آرام شدند. موهای بلانکا پر از برگ خشک شده بود و پدرو دانه دانه آنها را از لای موها بیرون می آورد. پدرو ترسرو گفت: بیا می خواهم چیزی نشانت بدهم. دست بلانکا را گره براه افتادند و طعم دوباره بیدار شدن دنیا را می چشیدند. پاهایشان را بر گل و لای می کشیدند. ساقه های تود را می کندن و شیره آنها را می مکیدن، به هم نگاه می کردن بیان که سخنی بگویند لبخند می زدن، تا آنکه به مزرعه دوردست رسیدن. خورشید داشت از پس کوه آتش فشان بالا می آمد، ولی روز هنوز قرار نیافته بود و زمین همچنان خمیازه می کشید. پدرو به او گفت روی زمین دمر دراز بکشد و هیچ صدایی در نیاورد. سینخیز جلو رفتند تا به دسته انبوهی علف رسیدند. کمی راه خود را کج کردند که بلانکا دید مادیان کهر زیبایی تنها در دامنه تپه در شرف زاییدن است. بچه ها حرکت نکردند و می کوشیدند حتی آرام نفس بکشند. می دیدند که اسب چطور نفس نفس می زند و تقلا می کند، تا آنکه سر کره اسب را دیدند که ظاهر شد و پس از آن بقیه بدنش بیرون آمد. جانور کوچک اندام به زمین افتاد و مادرش شروع به لیسیدنش کرد و آن را به صورت یک چوب براق تمیز و درخشان درآورد و با پوزه وادارش می‌کرد که بلند شود. کره اسب پوشید بر پا بایستد، ولی پاهای ترد و تازه زادش خم شد و بر زمین افتاد. با ناتوانی به مادرش می نگریست که در مقدم آفتاب صبحگاهی شیحه سرداده بود. صفحه 224. بلانکا حس می کرد سینه‌اش مالامال شادی است و عشق به چشمانش نشست. یواش گفت: وقتی بزرگ شدم با تو ازدواج می کنم و همینجا در ترسماریاس با هم زندگی می کنیم. پدرو با چشم‌های غمگین و پیرانه‌اش به وی خیره شد و سرش را تکان داد. او هنوز از بلانکا بچه تر بود، ولی به جایگاه خود در دنیا پی برده بود و این را نیز می دانست که تا وقتی زنده است این دختر را دوست خواهد داشت و این صبحگاه در ضمیرش نقش خواهد بست و در واپسین دم زندگی این لحظه را به یاد خواهد آورد. آن تابستان را گذراندن در حالی که در حد فاصله دوران کودکی که هنوز در چنگالش گرفتار بودند و بیدار شدنشان به مسامه زن و مرد در نوسان بودند. مواقع بسیاری پیش می آمد که مثل دو بچه کوچک می دویدند، مرغ و جوجه ها را بال می دادند و سر به سر گاف ها می گذاشتند. تا جایی که جان داشتن شیر تازه می نوشیدن. پشت لبشان سیبیلی از کف شیر درست می شد. نان تازه را از تنور قاب می زدن و خود را به بالای درخت می کشندن تا خانه های مخفی برای خود بسازن. در مواقع دیگر در جاهای پردرخت و گوشه های مخفی جنگل پنهان می شدن. از برگ درخت ها برای خود بستر می ساختن. وانمود می کردن که ازدواج کرده اند و آنقدر یکدیگر را نوازش می کردند که خسته و بیحال به خواب می رفتند. هنوز آنقدر معصوم بودند که بدون هیچ نگاهی اثر کنجکاوی به هم مثل همیشه لباسشان را می کندند و برهنه در آب رودخانه شنا می کردند. در آب سرد شیرجه